بهنام سفرپور متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی در رابطه با عوارض و نشانه های مغزی و سیستم عصبی کرونا گفتن که اینا متفاوت است و ممکن است که ما 30-50% علائم نورولوژیک داشته باشیم که شایع ترین سردرد و این چیزهاست که البته باز هم بیماری سردرد خوب شده و رفت میشه. در مورد ام اس گفتن که داروی خاصی که اسمش برده شد ای میتونه با نظر دکتر تنظیم شوه از نظر مصرفش و از نظر استفادهش. داروهای ضد تشنج و ضد سر گفتن ریسک ابتلای به کرونا را زیاد نمیکنه. دواهایی که برای پارکینسون و آلزایمر استفاده میشه بازم ریسک کرونا را اضافه نمیکنه، بالا نمیبره و پالس کورتون تراپی هایی هم که در شرایط خاصی بیماران ام اس نیاز هست باز میتونه با نظر دکتر معالج به جای شفاخانه و بیمارستان در منزل انجام شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مطالب و گزارشات مختلف در فضای مجازی رسانه‌های اجتماعی از منابع گوناگون مطرح میشه که بعضی از آثار و علائم به خاطر کرونا ممکن است بعد از امو مرحله اول بیماری ادامه داشته باشه. سوالی است که آثار و عوارض مغزی و سیستم عصبی کرونا ویروس یا کووید 19 چی؟ یعنی علائم مثل سردرد یا سایر عوارض که گفته شد، ای برحال ممکن است در روزها و هفته های بعد از بهبودی علائم شدید خود بیماری کرونا همچنان باقی باشه و دوام داشته باشه؟
همونطور که گفتم سردرد یکی از شایع ترین تظاهرات مغز و اعصاب بیمارانی هستن که مبتلا به کرونا میشن. بعد از سردرد گیجی و اختلال حس چشایی و بویایی هست که بیماران مبتلا به کرونا از اون شاکی هستن.
بله،
معمولا این سردردها در طی همون دوره بیماری از بین میره. خیلی خیلی کم مواردی بودن که سردرد علارمی که بیمار حال عمومی خوبی در واقع پیدا کرده باقی مونده باشه. معمولا این سردردها با داروهای انسید یا داروهایی که مثل استامینوفن اینا معمولا سریع برطرف میشن. حالا امکان داره بعد اینکه بیمار دچار کرونا شده باشه، امکان داره دچار تنش عصبی، دچار استراب شده باشه و بعضی وقت علت این سردرد به خاطر اون استراب و تنش باشه که لازم اون استراب و تنش هم درمان بشه. قاعدتا با درمان استراب و اون تنشی که وجود داره سردرد هم بهبود پیدا میکنه.
بله، خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث دیگه ای که در امی دوران شیوع و پاندمی کرونا ویروس مریضای خاص مغز و اعصاب مثل ام اس، پارکینسون، تشنجی ها، سایر مریضی های عقلی عصبی، یکی از مسائل ایست که امی موضوع تغذیه اینها چه کار شود؟ آیا کدام توصیه خاصی وجود داره یا مراقبت خاصی از نظر غذایی باید برای اینا انجام شوه؟ بعضی ها دواهای مکمل و سپلمنت و بعد تقویت کننده ها و اینها را مثل ویتامین دی، اومیگا سی اینا را توصیه میکنه. در این زمینه برای مریضی های خاص مغزی و عصبی در شرایطی که باز کرونا ویروس هم شیوع پیدا کرده کدام توصیه خاصی وجود داره؟
دوری که در واقع پاندمی کرونا داشتیم، من به بیمارانم در واقع توصیه که داشتم این که ویتامین دی رو حتما استفاده بکنن، بدون اینکه در واقع برن آزمایشگاه و سطح خونی ویتامین دی رو چک بکنن. با توجه به اینکه خود آزمایشگاه هم امکان داره محیط آلودی باشه، من تقریبا به مدت 6 تا 8 هفته به بیمارانم هفتگی گفتم ویتامین دی استفاده بکنن. به هر حال با توجه به اینکه مطالبی که همونجور که شما فرمودین اومده بود که از جهت اینکه خود ویتامین دی هم میتونه یه اثرات پیشگیرانه هم داشته باشه، به هر مطلبی که در مورد کرونا میاد مطلب جدیده و لازم مطالب زیادتری بیاد که ما خیلی با صراحت بیشتری بتونیم اطلاعات بیشتری در اختیار قرار بدیم.
دکتر صاحب، کسایی که آبسه های مغزی دارن، داخل مغزشان آبسس تشکیل شده، یک مکانون چرکی، خب اینا نیازی به معالجات خاص و از نظر دارویی و سایر اقدامات ضروری دارن. در شرایط شیوع کرونا ویروس اینا چه کار باید بکنن؟ اکثر اینا باید برون بیمارستان بستری شون برای دارو، برای تخلیه کردن اونم آبسه. شما در این ارتباط چی نظری دارین؟
اگه آبسه مغز داشته باشن که آبسه مغز قطعا نیازمند بستری در بیمارستان هست.
بله،
حتما باید بیمارستان بستری بشن چون درمان تدریجی باید انجام بشه. حتی بعضی از آبسه‌های مغزی حتی لازم هست که درناژ بشه توسط همکاران جراح مغز و اعصاب برای اینکه روند بهبودی رو تسریع بکنه.
بله، تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه ای که آیا بیماران کرونایی که مریض هستند و گفته شد که از آثار شایع و زیاد عصبی مغزی کرونا هم سردرد است، آیا اگر مریض کرونایی با سردرد به شما مراجعه بکنه یا در بیمارستان یا هر جای دیگه شفاخانه، شما حتما برای او سی تی اسکن مغز درخواست میکنین، تقاضا میکنین، یا اقدامات تشخیصی دیگی رادیولوژیک برایش درخواست میشه، یا نه برای همه ضرورت نداره؟
داورهای زیادی داریم توی، در واقع چون توی مرکزی که من هستم بیمار مبتلا به کرونا هم بستری میشه و از سردرد در واقع کامپلینت بیمارانمون هست، و اگه توی در واقع همراه سردرد علائم دیگه پیدا نکردم که نشون دهنده این باشه که احتمال داره یه اتفاق توی مغز در حال رخ دادن باشه، معمولا تاثیر برداری نمیخوام برای اینکه در مریض رو در واقع توی اشعه بیشتری به مریض ندیم و مریض رو اقدام تاثیر برداری بیشتری براش نخوام.
بله.
اما اگه من سردردش تظاهرات آتیپیکی داشته باشه، علائم مننژیال داشته باشه، به مننژیت شک بکنم، یا اینکه علائم نورولوژیک خاصی داشته باشه که شک کنیم امکان داره زایه خاصی در مغز باشه، برای اونا ما سی تی اسکن میخوام. گفتم با توجه به اینکه توی کرونا سردردی که علامت شایعی هست.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما و استفاده کردیم. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان امتنان و تشکر. از اینکه ما را همراه بودین خدا را شاکریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شدیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شاو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ایده ملک، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. خوبان شنونده، ضرب المثل ها که یکی از وسایل انتقال افکار و انتقادات یک دوره به دوره دیگر است، همیشه توانسته که وظیفه خود را به نحو احسن ادا کند. در همه زبان های دنیا ضرب المثل فراوان است. ضرب المثل کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد را حتما شنیدین. اما ریشه این ضرب المثل داستانی جالب دارد که همینک به تمثیل گرفته می شه. آوردند که در دامنه کوهی دو قریه بود. یکی از قریه ها کاملا پایین کوه و نزدیک به زمین های هموار قرار گرفته بود و به آن پایین کوه می گفتند. قریه بعدی بالاتر از آن قریه روی دامنه کوه بود و به آن بالا کوه می گفتند. از لابلای سنگ های قریه بالا کوه چشمه پر آبی می جوشید. چشمه آب زلال و گوارایی داشت. آب چشمه رود پر آبی را درست کرده بود و رود از میان قریه بالا کوه می گذشت و به قریه پایین کوه می رسید. مردم قریه بالا کوه با آب رود زمین هایشان را سیراب می کردند و مزرعه ها و درخت هایشان را آب می دادند. از آب رود می نوشیدند و با آن تن و بدن خودشان را می شستند. آب رود آنقدر زیاد بود که بعد از استفاده مردم هر دو قریه به صورت جوی باریکی به طرف زمین های پایین تر از آن دو قریه نیز جریان پیدا می کرد. اما ملک قریه بالا آدم دنیا دوست و خودخواهی بود.
چه شده است مرد؟ غرق در فکر هستی؟
میگویم هر روز به جمعیت این قریه افسوده می شود و بر گرفتاری این مردم نیز افسوده می شود.
درست میگویی؟ همین چند روز پیش بود که بین دو نفر از مردم قریه بر سر زمین نزاع در گرفت. زمین های این قریه محدود است و خود می‌دانی.
آره به خوبی به یاد دارم. همین محدود بودن زمین زن مرا به فکری انداخت.
خیر است، هرچی باشد تو ملک این قریه هستی و مردم از تو حرف شنوی دارند. حال چه فکر در سر داری؟
گوش کن که برایت نقل کنم. به فکر افتادم زمین ها و خانه های مردم پایین کوه را به دست آورم.
چه شنیدم؟ گفتی به دست آوری؟ چگونه؟
مفت و بدون خرج کردن قرانی.
مگر می شود؟
البته این کار بشود، هم به مردم قریه بالا زمین می رسد و هم به من که پیشنهاد دهنده و ملک این مردم می باشم.
چه بگویم، مگر شدنی است مرد؟ امکان دارد؟
آری اگر آنها آبی برای نوشیدن و سیراب کردن زمین هایشان نداشته باشند، خب خانه و زمین هایشان را رها خواهند کرد و به جای دیگری کوچ میکنند. درست گفتم؟
تا حدودی درست گفتی، اما چه باید بکنی؟
گوش کن، اگر آب رودخانه و قریه پایین کوه نرسد، خب زارعین و زنان و کودکان آن قریه یا از تشنگی نابود می شوند و یا مجبور می شوند خانه ها و زمین های خود را رها کنند. و همین سادگی. من بروم که از نشستن کاری ساخته نیست.
کجا بروی مرد؟ کجا می روی؟
باید مردم قریه را در میدان شهر جمع کنم و برایشان از حقوقشان بگویم. ببینم چه می شود. آیا به خواستم می رسم؟ که شاید برسم. مردم گوش کنید، آرام باشید، لحظه آرام گیرید.
مادر جان آرام باش.
گوش کنید، آب این رودخانه از چشمه سرچشمه میگیرد که در قریه ماست.
این بر همگان معلوم است.
در حقیقت آب این رودخانه از آن ما میباشد. سالهای سال است که مردم پایین کوه از آب چشمه ما استفاده می کنند. اجازه بدهید. از آب چشمه ما استفاده می کنند و یک تشکر خشک خالی از ما نمی کنند. گوش کنید، دیگر هرچی تا به حال بوده و اتفاق افتاده است گذشته است. از این به بعد اجازه نمی دهیم مردم قریه پایین کوه از آب چشمه ما استفاده کنند. اگر خدا می خواست که آنها هم آب داشته باشند، یک چشمه در قریه آنها به وجود می آمد. ما می خواهیم آب چشمه را روی آنها ببندیم. موافقین دست هایشان را بالا کنند.
من که موافقم.
من هم موافق هستم.
من هم موافقم.
مردم قریه بالاکوه که نمی‌دانستند ملکشان چه نقشه‌هایی در سر دارد، از حرفای او خوششان آمد و همگی به نشانه موافقت دستهایشان را بالا بردند. حتی یک نفر پیدا نشد که بگوید آب این چشمه خیلی زیاد است، ما که کم بوده آب نداریم. چه اشکالی دارد که از آب چشمه‌ای که خدا به قریه ما داده مثل همیشه پایین کوهی ها هم استفاده کنند؟ خلاصه این که با دستور ملک بالا کوهی ها بیل و کلنگ برداشتند و رودی کندند و مسیر آب رودخانه را تغییر دادند. آب چشمه بالا کوه را سیراب می کرد و بعد از آن به مسیری می رفت که هرگز دست پایین کوهی ها به آب نمی رسید. بقیه آب رود به بیراهه می رفت و در جایی دورتر از قریه پایین کوه و زمین های صاف و بایر می رسید. مردم پایین کوه بی خبر از همه جا یک بار دیدند که آب رودخانه خشک شده. دیگر نه آبی برای نوشیدن داشتند و نه آبی برای آبیاری مزرعه هایشان.
خوش آمدید، خوش آمدید. گویا برای امر مهمی به منزل من آمده اید. جناب ملک، چه شده است؟
جناب ملک، خودتان بهتر می دانید که چه اتفاقی افتاده است.
خب؟
ما اینجا آمده ایم که از شما خواهش کنیم که اجازه بدهید آب رودخانه در همان مسیر سابقش جاری باشد. اکنون مردم پایین کوه نه آبی برای خوردن دارند و نه آبی برای زمینهای زراعیشان.
آب چشمه بالاکو آنقدر است که دو قریه را جوابگو باشد جناب ملک.
اصلا میدانید چیست؟ بالاکو بالای کوه است و بهتر و مهمتر از پایین کوه است. اصلا پایین کوه و بالاکو یکی نیستن، انگار دو تا کوه هستن که به هم نمیرسن. پایین کوه در برابر بالاکو قدر و ارزشی ندارد.
اما این سخنتان درست نیست. قریه های ما قریه هستند نه کوه. تازه دو تا کوه هم باشند که هرگز به هم نرسند مشکلی نیست.
خوب.
ما آدمیم، آدم ها همیشه به هم میرسند. بگذارید آب مثل گذشته مایه شادی و دوستی هر دو قریه باشد.
گوش کنید، من با مردم قریه هم صحبت کردم، همگی قبول کردند که آبی به پایین کوه نرود. حال وقت مرا بیش از این نگیرید، از جانب ماها کاری ساخته نیست. بروید و برای تامین آب خود فکری کنید. بروید.
گفتگوهای آنها به نتیجه نرسید. ساکنان پایین کوه دو سه روزی را با بی آبی سر کردند و با رنج و سختی آب مختصری را برای خورد و خوراکشان از نقطه دور تهیه کردند. اگر وضع به همون صورت ادامه می‌یافت، مزرعه های پایین کوهی ها خشک می شد و خودشان و حیواناتشان از گرسنگی و تشنگی می مردند. مردم پایین کوه کم کم خود را آماده می کردند که زمین ها و خانه های خود را ترک کنند و به جای دیگری بروند که فکری به ذهن ملکشان رسید.
جناب ملک، باید فکری اساسی کرد. آیا فکر دارید که همه مردم را جمع کرده اید؟
بله، گوش کنید. بدون آب نمیتوانیم زندگی کنیم.
آره.
همه باید دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم تا چند چاه حفر کنیم. آنگاه چاه ها را از زیر به هم وصل میکنیم تا قنات درست شود. دل کوه پر از آب است. آب چشمه بالا کوه هم از دل کوه می جوشد. اگر قنات بکنیم، ما هم می توانیم از آب زلالی که در دل کوه است استفاده کنیم.
از آن روز به بعد، زن و مرد کارهای عادی خود را رها کردند و مشغول کندن چاه شدند. چیزی نگذشت که چاه ها کنده شد و با کانال های زیرزمینی چاه ها به یک دیگر وصل شدند و قنات بزرگی درست شد. مردم پایین کوه مزرعه هایشان را آب دادند و حیواناتشان را سیراب کردند. دوباره از زندگی و شادی به قریه پایین کوه بازگشت. اما بشنوید از بالا کوهی ها. آنها یک روز صبح که از خواب بیدار شدند و ناباورانه به چشم خود دیدند که چشمه پر آبشان خشکیده و رودخانهشان یک قطره آب هم ندارد. همه نزد ملکشان رفتند و او را با اسبانی این پیش آمد دانستند. مردم بالا کوه ملکشان را مجبور کردند که برای عذرخواهی به نزد ملک پایین کوه برود.
جناب ملک، قناتی که شما کنده اید آب چشمه ما را خشکانده است. به ما رحم کنید، کمی از آب قناتتان را به طرف قریه ما روانه کنید.
آب از بالا به پایین می رود، ما که نمی توانیم آب پایین کوه را به طرف بالای کوه بفرستیم. دیدید که دو کوه به هم نمی رسند، اما ما آدم ها به هم می رسیم.
بله عزیزان، از آن به بعد هر وقت بخواهند به کسی بگویند که انسان‌ها به یک دیگر نیازمندند و نباید به یک دیگر آزار برسانند، این ضرب المثل معروف را به کار می‌برند و می‌گویند کوه به کوه نمی‌رسد، اما آدم به آدم می‌رسد.
انعکاس برنامه‌ای است که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند می‌گردد و به تحلیل مسائل مهم روز می‌پردازد. این برنامه آماده است، دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هرگاهی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم مثل هر روز. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت برخوردار باشین، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. افغانستان و عضویت این کشور در کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی. و نقش شورای کویتی طالبان در افزایش حملات تروریستی و انفجارها در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده، در بخش‌های مختلف خبری و برنامه انعکاس در روزهای گذشته در جریان شهادت شهید محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در یک حمله تروریستی در حومه تهران و برخی جزئیاتش و همچنین واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این ترور قرار گرفتیم. مسئولان ارگان‌های مختلف زیربط جمهوری اسلامی هم اعلام کردند که بر اساس شواهد موجود سازمان‌های استخباراتی آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت پرده این ترور قرار دارن و اینکه چنین اقداماتی از سوی اونا بی پاسخ نخواهد ماند. اکنون هم که ما در خدمت شما هستیم، مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار در حال برگزاری است. روحشان شاد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در این زمینه گفت ترور و تحریم دروی یک سکه فشار حداکثری علیه ملت ایران هستند که از دوران اوباما آغاز شده. علی باقری کنی افزود این جنایت در امتداد سیاست فشار حداکثری ترامپ است که ترجمه فشار فلج کننده دوران اوباما است که علیه ملت ایران وضع شد. دعوت میکنم که بخشهایی از اصالات آقای باقری کنی را در این گفتگو بشنوید.
من ارزیابیم این هست که این جنایت در امتداد سیاست فشار حد اکثری ترامپ هست که این سیاست فشار حد اکثری ترجمه سیاست فشار فلج کننده است که در دوره اوباما توسط آمریکایی ها علیه ملت ایران وضع شد. این سیاست به اصطلاح دو شاخه داره. یه شاخش عرصه تحریم هست که در زمان اوباما به طور جدی و زیرساختی این کار انجام شد علیه جمهوری اسلامی ایران و عرصه های مختلف که مرتبط با نیازهای اساسی مردم ایران هست رو هم در بر گرفت. در دوره ترامپ خب این سیاست تشدید شد و به هر حال اونها این تحریم رو به عرصه دارو و تجهیزات پزشکی هم رسوندن. خب چون ما خودمون مراوده با آمریکایی ها نداریم، مراوده اقتصادی و تجاری، رو این جهت بار اصلی تحریم ملت ایران بر به اصطلاح دوش کشورهای غربی افتاد. یعنی کاخ سفید و کنگره آمریکا تحریم ها رو وضع کردن و کشورهای غربی این تحریم ها رو اعمال کردن. این یک در واقع شاخه سیاست فشار حداکثری یا فشار فلج کننده دوره اوباما است. تو عرصه دیگه اینها در واقع دست به جنایت میزنن و در واقع مبادرت به ترور میکنن، ترور نخبگان ایرانی. این هم باز از زمان اوباما آغاز شد، یعنی مربوط به دوره جدید نیست. ما حداقل 5 تن از در واقع متخصصان و دانشمندان هسته‌ایمون رو تو دوره قبل به خاطر ترورها از دست دادیم. این ترور هم دقیقاً در همون راستاست. یعنی پس در واقع ترور در این حالی که یک جنایت بزدلانه است، در کنار تحریم که اونم جنایت علیه بشریت هست، هر دو یک هدف رو تعقیب میکنه و اون این که جلوگیری کنند از پیشرفت ملت ایران. یعنی هدف اصلی این است که مسیر پیشرفت ملت ایران دچار اخلال بشه و یا اگر بتونن متوقف بکنن. اما تجربه به اصطلاح 4 دهه گذشته ثابت کرده که فشارها هزینه هایی رو بر ملت ایران تحمیل میکنه، ولی مسیر ملت ایران رو از پیمودن مسیر اصلی پیشرفت نمیتونه باز بداره و در عمل هم ثابت شده که همیشه این گونه جنایت ها و ترورها وحدت ملی، انسجام ملی، مسئولیت شناسی ملی و هوشیاری ملی رو افزایش میده و آحاد مردم رو به این سمت ترغیب میکنه که متوجه بشند که همه عرصه های پیشرفت ملی، نه فقط عرصه نظامی بلکه حتی عرصه های علمی و فناوری هم مورد تهدید دشمنان هست. نکته به نظر من مهمی که در زمینه ترور شهید فخریزاده وجود داره که در مورد شهدای قبلی، در مورد اونها هم این مسئله مصداق قراولان و سردمداران به اصطلاح حرکت جمهوری اسلامی ایران در مرزهای جهانی دانش و فناوری هستند. یعنی اینا کسایی هستند که تونستن جمهوری اسلامی ایران رو به مرزهای جهانی دانش و فناوری برسونن و این نشون دهنده عمق کینه، خصومت و دشمنی آمریکایی ها، صهیونیست ها و غربی ها با پیشرفت ملت ایران هست. چون این افراد و نخبگان که برآمده از ملت ایران هستند، هیچ هدفی جز پیشرفت ملت ایران و تأمین رفاه و امنیت مردم ما رو نداشتند.
آقای باقری همچنان گفت که ترور شهید محسن فخریزاده باید از طرف مجامع جهانی و بین المللی به شدت محکوم شود و این جنایت ها بی پاسخ نماند. ما هم در جایگاه قوه قضاییه برای پیگیری قضایی اقداماتی را شروع کردیم. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفت رئیس قوه دستور داد که ضابطان نسبت به شناسایی عاملان این جنایت اقدام بکنند و همه عوامل باید شناسایی شوند و همونطور که رهبر معظم انقلاب دستور دادن باید عاملان مجازات شوند. علی باخری کنی افزود، یکی از گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشی درباره ترور شهید هاشم قاسم سلیمانی تهیه کرد و آمریکایی‌ها را مسئول دانست، اما متاسفانه مجبور به استعفا شد. غربی‌ها طوری رفتار می‌کنند که هیچ صدایی که مخالف آنان است بلند نشود. وی افزود بر همین اساس در 12 سال گذشته که چندین بار صهیونیست‌ها اقدام به ترور دانشمندان هسته‌ای ما کردند، غربی‌ها هیچ محکومیتی را اعلام نکردند. وی تأکید کرد ترور شهید فخری‌زاده یک اقدام تروریستی بود، اما غربی‌ها در مورد محکومیت چنین اقدامی سستی می‌ورزند و مشروعیت بخشی به تروریسم جرمش کمتر از تروریسم نیست. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از کشف سرنخ‌هایی از عاملان ترور محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشمند هسته‌ای ایران خبر داد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای با تسلیت شهادت دکتر محسن فخری‌زاده از نخبگان و خادمان جمهوری اسلامی در عرصه علم، فناوری و صنعت دفاعی تصریح کرد با اقدامات اطلاعاتی نیروهای امنیتی کشور سرنخ‌هایی از عاملان این حمله تروریستی به دست آمده که اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد. در برنامه‌های یکی دو روز گذشته در مورد واکنش‌های برخی شخصیت‌های افغان به حادثه ترور شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایرانی صحبت کردیم، گفتگو داشتیم و خبرهایی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شما خیلی خوب می‌دانید که خود افغانستان هم متأسفانه به شدت با چنین ترورهای دست به گریبان هست و هر چند وقت یک بار ما شاهد ترور افراد مختلف و شخصیت‌های مختلف در نقاط مختلف افغانستان هستیم که متاسفانه هیچ گونه پیگیری هم در داخل افغانستان صورت نمیگیره، یا اگر پیگیری هم صورت میگیره و نتیجه منجر نمیشه و میبینیم که عوامل ترورها شناسایی و دستگیر نمیشن. در ارتباط با شهادت شهید فخری‌زاده همینطور که عرض کردم واکنش‌های مختلف ما در داخل افغانستان داشتیم. در همین ارتباط عبداللطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی افغانستان هم در پیامی با اشاره به ترور و شهادت محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایرانی ضمن ابراز تسلیت و محکوم کردن این جنایت خاطر نشان کرده که اطلاعات موجود درباره این رویداد رد پای رژیم صهیونیستی را در ترور دانشمند و فیزیکدان حوزه تمدنی ما به اثبات می‌رساند. در پیام تسلیت و همدردی رهبر حزب کنگره ملی افغانستان تصریح شده که این ترور مرموز بی تردید نمایانگر دشمنی آشکار و پنهان دشمنان بزدل و تبهکار و عناصر خائن در دشمنی با حوزه تمدنی ماست. آقای پدرام در این پیام ضمن ابراز تأثیر عمیق خیش ایزای ای بزرگ را به جمهوری اسلامی ایران، جامعه دانشگاهی و کاتبه ملت ایران تسلیت گفتند. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. افغانستان به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شد. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که در نتیجه انتخاباتی که در حاشیه 47مین نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در شهر نیامی کشور نایجریا دایر شد، افغانستان و نمایندگی از گروه آسیا تانست که عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی را به دست بیارد. در این اعلامیه آمده که وزارت امور خارجه با توجه به شرایط حساس کنونی کشور انتخاب خانم اصیلا وردک را به نمایندگی از افغانستان به عنوان کمیشنر کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی یک دستاورد در راستای تقویت ارزش‌های حقوق بشری می‌داند. 47مین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی 7 و 8 قوس در شهر نیامی کشور نایجریا برگزار شد. در این نشست سازمان همکاری اسلامی حمایت خودش را از مردم و دولت افغانستان اعلام کرده و از کشورهای اسلامی خواست که جنگ در افغانستان را تحریم بکند. تماس ما برقرار هست با جناب دکتر سید وحید ظهوری حسینی که رشته تحصیلیشان هم حقوق بین الملل هست و میخوایم که با ایشان در رابطه با احراز کرسی در کمیسیون حقوق بشر سازمان کنفرانس اسلامی و اهمیتش صحبت بکنیم. جناب دکتر سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
آقای ظهوری حسینی، آیا این جایگاهی که احراز شده از طرف افغانستان از نظر بین‌المللی و حقوقی جایگاه ارزشمندی است و فوایدی برای افغانستان خواهد داشت یا که صرفاً یک جایگاه نمادین است؟
بله، خب بر مبنای برنامه‌های سازمان ملل یا به اصطلاح همون منشور حقوق بشر که در بعد از جنگ جهانی دوم به انجام رسید و مورد قبول واقع شد، سازمان های بین المللی به هر نحوی تعریف خاص خود دارند و سازمان ملل متحد هم یکی از اون شاخه هاست در مجموع. بعد این مجموعه های در واقع کمیسیون های حقوق بشر و یا سایر کمیسیون ها زیر نظر سازمان های بین المللی و یا کنفرانس بین المللی مثلا اسلامی همسال این ها یک رشته خاص خودش داره. لذا بر مبنای تعریف هایی که صورت گرفته کشورهای میتونن عضو به اصطلاح حقوق بشر سازمان های بین المللی شان که رعایت ضوابط و موافقت نامه ها و کنوانسیون های حقوق بشری سازمان ملل را کرده باشند. در این رابطه من فکر می کنم که الان خوب سازمان کنفرانس اسلامی یکی از سازمان های در واقع کشورهای اسلامی است و اکثر کشورهای اسلامی یا تقریبا همه کشورهای اسلامی عضو هستند، اما متاسفانه درست در بین همین کشورهای اسلامی از همه بیشتر ناامنی و ضایع شدن حقوق مردم یا شهروندان و یا بشر صورت میگیره و توسط ایادی استکبار جهانی یا در واقع به خاطر اختلافات داخلی یا به هر شکلی این مسائل بسیار به اوجش رسیده. متاسفانه در افغانستان هم وضعیت خیلی بحرانی است و مرتب میبینیم که هر روز بدتر از کرونا شرایط کشتار در افغانستان بسیار زیاد شده و این جنایاتی که صورت میگیره در واقع میطلبه که سازمان های بین المللی دیگه بر مبنای ضوابط منشور سازمان ملل حقوق بشر در افغانستان به دقت تحت نظر داشته باشن و جلوی کسانی رو که عامل این حوادث و جنایات هستن بگیرن. اما متاسفانه خب میبینیم که هیچ یک از کشورهایی که به نام حقوق بشر علم بلند میکنن وارد این قضیه نمیشن و توجهی ندارن و مرتب توسط حامیان استکبار جهانی جنایت در درون افغانستان صورت میگیره. حالا عضویت افغانستان در یک همچی کمیسیونی که مربوط به سازمان کنفرانس اسلامی است بد نیست، خیلی خوب است، اما باید کشورهای در اونجا عضویت پیدا بکنن که خودشان امن باشن. کسی که خودش بتونه تامین امنیت خود به دست بیاره میتونه عضویت داشته باشه، نه اینکه حتی خودش از تامین امنیت خود بهره‌مند نیست.
بله، خب وضعیت حقوق بشر در افغانستان وضعیت بسیار نابسامانی است. دکتر شما هم اشاره ای داشتین، ممکنه این امیدواری وجود داشته باشه که احراز کرسی در کمیسیون حقوق بشری در سازمان های بین المللی میتونه به بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان کمک بکنه؟
بعید به نظر میرسه. من فکر میکنم که تا خود ملت، خود کشور و دولت قدرتمند نشه و خودش نتونه خودش را تامین بکنه از نظر امنیت، به هیچ وجه وضعیت ها و این برنامه ها نمیتونه که هیچی، بلکه بسیاری از منابع اطلاعاتی که ممکن است خیلی سری باشه و نباید به دست کسای دیگه برسه از درون کشور از طریق این مراکز به دست بیگانگان برسه و ناامنی را بیشتر بکنه. و یا حداقل مطامع شیطانی کسان دیگه که سعی بر این دارن که افراد یا شخصیت های خاصی را که فعالیت در رابطه با مسائل اصلی امنیت افغانستان میکنن اونا را مورد شناسایی قرار بدن و در نهایت مورد هدف قرار داده باشه. من فکر میکنم که صرف عضویت به هیچ جایی نخواهد رسید و ضرورتی هم نداره. فعلا افغانستان درگیر گرفتاری های مسائل بسیار زیاد و عدیدی خود هست و این عضویت یک مسئولیتی است و یک مسئولیتی است که باید به دیگه مسائل دیگر هم بپردازه. اما من نمی‌فهمم بر مبنای کدام ضابطه این موضوع اتفاق افتاده و در واقع نتیجهش چی خواهد بود، که یقیناً به هیچ وجه اثر روی امنیت در افغانستان نخواهد داشت.
بله آقای دکتر، افرادی که بنمایندگی از افغانستان در چنین کمیسیون‌های حقوق بشری و در سازمان‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند، چه وظایفی دارند و چطور باید عمل بکنند؟
حضور شخصیت‌های افغانستانی که به نحوی بتوانند در مجامع بین‌المللی از اندام بکنند و بتوانند حرف خود مطرح بکنند و مسئولیت‌های خودش در رابطه با افغانستان در اون مراکز و یا مثل کنفرانس‌های بین‌المللی عرض بکنند، خیلی خوب است و نتایج مثبت خواهد داشت. حداقل کشورهای دیگر و کشورهای مسلمان مثلا در کنفرانس اسلامی با کشورهای اسلامی مطلع میشن از وضعیت، گرچه به صورت عام ممکنه همه دنیا خبر باشه و اطلاع دارن و هیچ وقت کسانی که خبرها رو رصد میکنن بی خبر نخواهند ماند، اما وظیفه کسانی که به این عضویت در میان و حضور پیدا میکنن این است که اونها را قشنگ با سند و مدرک در جریان قرار بدن و شرایط را به وجود بیارن تا مجامع بین المللی و کشورهای عضو و همکاران اونا در اون مراکز زمینه را برای حفظ امنیت در درون افغانستان مساعد بسازن و مستندات و مدارکی که ارائه میدن کاملا مورد پسند اونا باشه و اونا قبول بکنن که جنایت ضد حقوق بشری در افغانستان هر روز در حال تکرار شدن است.
بله.
لذا حقوق بشر اگر قرار هست از حمایت صورت بگیره، امروز در افغانستان از اولویت برخوردار است.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای دکتر سید وحید ظهوری حسینی در ارتباط با عضویت افغانستان در کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری های اسلامی. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که شورای کویتی طالبان در حملات تروریستی، انفجارهای متعدد و کشتار مردم افغانستان دخالت مستقیم دارد. این اداره اعلام کرده که شورای کویت از طالبان خواسته پایگاه‌های نظامی، مراکز آموزشی و تجمع مردمی را هدف حملات و انفجار قرار بدهد. در بیانیه اداره امنیت ملی افغانستان آمده که نیروهای امنیتی اخیراً یک عضو ارشد گروه طالبان به نام نقیب الله را در زمان نصب مین در کابل بازداشت کردند که در اعترافات خودش گفته بود درباره رفت و آمد نیروهای دولتی و ولسوالی سیاگرد پروان به طالبان اطلاعات می‌داده تا اونا را هدف حمله قرار بدن. وزارت دفاع افغانستان پیشتر هدف از تشدید حملات طالبان به شهرهای این کشور را انتقال شورای کویتی طالبان پاکستان به افغانستان اعلام کرده بود. اینم عرض بکنیم که مخفیگاه‌های طالبان، گروه تروریستی حقانی و اعضای ارشد شورای کویت در ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا در جنوب شرقی افغانستان مستقر هستند. پخش تصویرهای تاراج و نابود شدن یک دارالمعلمین در ولایت اوروزگان افغانستان با واکنش‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. مقام‌های محلی اوروزگان میگن که گروه طالبان پس از حمله به ولسوالی دهرآباد اوروزگان بیشتر ساختمان‌های دولتی به شمول این دارالمعلمین را تخریب کرده و وسایلش را با خودشان بردند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اوروزگان در این زمینه گفت طالبان در ادامه چپاول و ویرانکاری های خود در ولسوالی دهرآباد ساختمان یک دارالمعلمین را ویران کردند و تمام وسایل ساختمان را غارت کردند. یک از سخنگویان گروه طالبان نابود شدن ساختمان ای دارالمعلمین را در درگیری ها در دهرآباد تایید، اما دست داشتن اعضای این گروه را در تاراج وسایل مرکز آموزشی رد کردند. تماس ما با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان برقرار هست و میخواییم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که شما از حمله طالبان و غارت این دارالمعلمین یا مرکز تربیت معلم در دهرآباد اوروزگان چه اطلاعاتی دارین؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاس. دقیقا نشر ویدیویی که در این روزها جریان تخریب و تاراج تجهیزات یک مرکز علمی یا دارالمعلمین ولسوالی دهراود ولایت اروزگان در جنوب افغانستان نشان می‌دهد، در این روزها بحث بسیار داغ در شبکه‌های اجتماعی شده است و بله. مردم تبصره دارند بله. و اکثریت بحث کنندگان از این موضوع بسیار متاثر شدند و به شدت تقبیح کردند. در این ویدیو نشان داده می شود که تعدادی از افراد که ظاهر برخ آنان به طالبان می خورد، ساختمان یک دارالمعلمین که در ولسوالی دهراود اروزگان موقع دارد در قدم نخست مورد حملات تهاجمی قرار می گیرد. این دارالمعلمین شدیدن در جنگ تخریب می شود و بعد از این تخریب مردم می آیند و این دارالمعلمین را میز و چوکی، دروازه و دیگر لوازم و ضروریات و تجهیزات علمی این مرکز علمی را به تاراج می برند و چور می کند.
بله.
این ویدیو هنوز هم دست به دست می شود و در این اواخر یکی از ویدیوهای پربیننده هستند که از جنگ افغانستان یک بود بسیار بد آن را به نمایش می گذارد که حتی در اینجا مراکز علمی و حتی میز و چوکی، کتاب و ضروریات علمی و یک مرکز علمی هم در امن نیست و مردم یا هر که این تاراج می کند از باشندگان محل آن را به یغما و به شکل غنیمت یک مرکز جنگی، آن هم از یک کشور خارجی، به یغما میبرند و تور میکند و حتی تجهیزات و کتابها را هم متاثر میشود از این حمله.
بله.
اما بحثا هنوز هم جریان دارد و با آن که در جنگ افغانستان و در این دو دهه گذشته خصوصا و حتی در چهار دهه گذشته از این گونه مسائل ها پیش آمده، اما این نوار اخیر در نوع خود یک نوار تکان دهنده در جامعه افغانی بود و واکنش هایش هم بسیار زیاد بود و تأثیرات آن هم بسیار جدی.
آقای زاهد، طالبان دست داشتن اعضای این گروه را در تاراج وسایل مرکز آموزشی رد کردند. آیا افرادی از محل در این قضیه دخیل بودند و دیگه ای که مسئولان در این زمینه چی میگن؟
دقیقاً طالبان و دولت افغانستان یا ارگان‌های محلی یا دفتر والی اروزگان هم هر دو طرف جنگ واکنش نشان داده است. اما
بله.
یک چیزی که مشخص است که دفتر مطبوعاتی والی اروزگان از مردم خواسته است که این عمل شرم‌آور را به مردم اروزگان و به ویژه باشندگان ولسوالی دهراود نسبت ندهد.
بله.
به گفته دفتر مطبوعاتی والی اروزگان گفته که طالبان این زمینه را برای این گونه اعمال مساعد کرده است و میگویند که متهم اصلی این عمل طالبان هستند که زمینه تخریب، تاراج تجهیزات دارالمعلمین ولسوالی اروزگان را فراهم کرده است.
بله.
البته یک بحث در این واکنش ها بعد از نشر این ویدیو این هم بود که به یک مردم خاص قباطی والی اروزگان میگویند که باشندگان اروزگان هیچگاه به خود و فرزندانش اجازه نمیدهند که مراکز علمی را ویران کنند. این دفتر تاکید کرده است که این کار از سوی طالبان انجام شده و به هیچ وجه به قوم، قبیله و منطقه خاص ربط ندارد.
بله.
این از واکنش مقامات محلی افغان است، اما طالبان هم واکنش نشان داده و سخنگوی گروه طالبان ذبیح‌الله مجاهد میگویند که ساختمان دارالمعلمین ولسوالی دهراود در جریان جنگ تخریب شده بود، اما در هنگام توقف جنگ مردم محل وسایل برخی از ادارات حکومتی را با خود بردن. سخنگوی طالبان مدعی است که این حادثه را بررسی کرده است و مشخص شده که افراد این گروه در آن دست نداشته. به گفته ای افراد گروه طالبان مانع چپاول بیشتر وسایل این ادارات شده است. اما به گفته سخنگوی طالبان مردم آگاهی درست نداشتند که این ساختمان متعلق به دارالمعلمین و یا یک مرکز تعلیمی است. حتی طالبان میگویند که برخی از وسایل این دارالمعلمین از جمله میز و چوکی را دوباره بازگرداندند. این بحث تنها در اروزگان است و این نخستین و اولین مورد هم نیز در جنوب افغانستان و آخرین هم نخواهد بود، چون در این اواخر این سلسله یک سنت بد گذاشته شده. وقتی که نیروهای افغان یک پایگاه هم خارج می شوند یا جنگ شدت پیدا می کند، طالبان تصرف می کند و وارد می شوند، مردم محل هم می آیند برخی تجهیزات را به شکل یغما و چور با خود می برند و طالبان هم نظاره‌گر این گونه مسائل در پایگاه های نظامی است. حتی مورد مشابه پیش از این در ولایت هلمند هم رخ داده بود. پس از حمله گسترده طالبان بر بخش های از شهر لشکرگاه، مرکز هلمند و ولسوالی های این ولایت، تجهیزات یک استگاه برقی یا سبستیشن برق در این ولایت و قرارگاه اردوی افغانستان به یغما رفت. گروه طالبان متهم شد که زمینه چپاول این سبستیشن و این مراکز اردوی افغانستان را فراهم کردند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید، شما خوش باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان در ارتباط با تاراج یک دارالمعلمین در ولایت اروزگان که خب واکنش های تندی را هم در شبکه اجتماعی به همراه داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد، در رابطه با پروسه صلح، چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه ملی و تدویر نخستین نشستش بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در همین حال عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان اعلام کرد طرفین در مورد 21 ماده طرز العمل مذاکرات بجز مقدمش در اصول به توافق رسیدند. نادر نادری با انتشار پیامی در حساب توییتر خودش اعلام کرد متن مقدمه این طرز العمل نیاز به بررسی بیشتر میان هیئت‌ها دارد، لذا در جلسه مشترک در تاریخ 17 نوامبر مصادف با 27 عقرب با حضور در کشور میزبان تصمیم بر این شد که طرز العمل به جلسه عمومی ارائه و تنها بعد از تصویب هر دو هیئت در آن جلسه تایید شود. و ادامه داد هیئت مذاکرات صلح افغانستان موضع رسمی خودش را در مورد عناصر مقدمه برای طرف مقابل بیان کرده. در همین حال دولت افغانستان میگه که مقدمه طرز العمل مذاکرات صلح نیاز به بحث و بررسی بیشتر داره. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفته که در مورد 21 ماده کارشیوه مذاکرات و استثنای مقدمه در اصول توافق شدم. از سوی دیگر محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم در حساب توییتر خودش اعلام کرد همه طرز العمل مذاکرات بین الافغانی از جمله مقدمش با توافق هر دو طرف مذاکرات بین الافغانی نهایی و تکمیل شده. پیشتر اما اسدالله سعادتی معاون دوم شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از عدم تمایل مراکز قدرت برای حل سیاسی سخن گفت. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح اما از تلاش‌ها برای دستیابی به توافق گفته و ای که در این زمینه پیشرفت‌های صورت گرفته. صحبت‌هایی هم از ادامه اختلافات بین آقای غنی و آقای عبدالله مطرح می‌شود و تناقضاتی هم در گفتارهای اعضای دولت و اعضای شورای عالی مصالحه ملی دیده می‌شود. از عزیز احمد فانوس کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم این اختلافات چقدر جدی است، دلیلش چیست و اینکه مذاکرات با طالبان به کجا کشیده خواهد شد؟
بازم آقای اشرف غنی میخواد مال نفوذ کنه در شورا، آقای عبدالله هم میخواد که نشان بده که قدرت است و در رقیب خود نیروی داره و میخواد باز هم صلاحیت داشته باشه، نه مانند آقای دوستم بلکه آقای عبدالله به شکل یک نفر دوم دولت باید قدرت داشته باشه و تصمیم گیرنده باشه. اما به هر صورت اینا را سر جایش میشانن، کسانی که برای زیاد پول میتن، کسانی که اینا را حمایت میکنن و یک تعداد کسای هم در مابین پارلمان زمزمه هایی میکنن به خاطر که شاید کشورهای خارجی هم پروژه هایی داشته باشن بر زدودن از یایی که به اصطلاح نانخور اضافی هستن، بیسوات ها، زورگو ها، کلدر ها، قاچاقبرا، اینا فریاد میزنن. به میشه او روز آقای صالح معاون رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که با اینا مبارزه میکنه. طبعا یک پروژه در عقب از این صدا باید باشه. این آقای صالح همچنین قهرمان نیست که یکتاز باشه و بخواهد که با اینا جنگ بکنه. آقای صالح هم طبعا رشته ها و گفته های داره و بالاخره وقتی اعلان میکنه تا طبعا مظلوم مایش میکنه، میخواد دزدا را بزنه دستگیر بکنه و حتما نیروهای در عقبش هست، حتی نیروهای خارجی هم. پروژه های شاید مثل که در اینجا پروژه مبارزه با فساد است یا مبارزه با مواد مخدر است، حال تا جای شاید شکل و قیافه هم یک دفتر را داشته باشه، یک پروژه را داشته باشه و اگرچه در این هم اعمال نفوذ کردن بعضی، شاید خود قاچاقبرا، خود کسایی که در فساد آغشته هستند، اینا فریاد میزنن در پارلمان، بیرون از پارلمان. شما صداهای را حتما شنیدین در برابر آقای صالح. و ما فکر میکنم که کمک‌های جهانی هم ملتوی قرار میگیره به خاطر اینمی فساد که فعلا در دولت فراگیر است. بالاخره این فساد باید برشکل که میشه از داخل و خارج بزنن. این مبارزه بسیار جدی شروع شده، آغاز شده. این که سر رشته در کجا است گپ بعدی است، اما فعلا یک پروژه بسیار وسیع است، یا یک کمپاین بسیار وسیع بگوییم، یا هرچی که شما میگین، یک مرکز به اصطلاح تبلیغاتی به وجود آمده علیه فساد. حالا که در اصلش آقای صالح باشه، هر کسی دیگه باشه، بالاخره اینا امکانات دارن. طبعا این ریاست جمهوری از داخل را حمایت میکنه و از خارج هم قدرت‌های اینا را حمایت میکنه. این کسانی که در اینجا هستن مثل گذشته‌ها باید اینا سر بانن، عین مانند آقای حکمتیار. نمونه بسیار بارز از آقای حکمتیار است که با تمام شهرتی که داشت در قصاوت، در کشتن، زدن، بستن، راکت پراگنی، کشتن معلم‌ها، کشتن اراکین دولتی، ترورها، بالاخره حتی کشتن مردمایی که در دولت عادی ترین یک پست داشتن، عادی ترین یک کرسی داشتن، یا شاید یک عجیر دولت هم اینا سرش رم نکردن و کشتن بی‌رحمانه. اما حال خودشون یک جزء از دولت هستن و حتی ادعا میکنن آقای حکمتیار بسیار به صراحت که مرا بسیار تعداد کم مجاز کرده دولت و برای من امتیاز نمیده، یعنی از همین دولت هم امتیاز میخوای آقای حکمتیار. بنابراین ما فکر میکنم این گروهی در میان طالب حتی برابر آقای حکمتیار شهرت نداره که اونا را امتیاز بتن قدرت های بزرگ. اینا را بالاخره کم کرده میرن از امتیازات، چنانچه دیدیم در مذاکرات اخیرم چندان روی خوش نشان نداد آقای جو بایدن با نماینده های طالب ها.
این هم تحلیل بود از آقای عزیز احمد فانوس، کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با ادامه اختلافات بین آقای غنی و آقای عبدالله. اما این خبر خیلی کوتاه عرض کنم خدمت شما که رئیس جمهور اشرف غنی گفته که در موج اول شیوع ویروس و کرونا مقابله با تاثیرات منفیش موفقانه انجام شد و در موج دوم هم باید از تاثیرات منفی ویروس و کرونا بر اقتصاد کشور جلوگیری بکنیم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه گفته که اشرف غنی در روزهای گذشته برای مقابله با موج دوم کرونا با وزارت صحت در ارتباط بوده و از شورای عالی طبی افغانستان خواسته که بر تامین نیاز شفاخانه ها نظارت بکنه. آقای غنی بر حاکمیت قانون هم تأکید کرده. خب با توجه به شرایطی که افغانستان داره و فسادی که وجود داره، اگر قانون حاکم شود بسیار از مشکلات هم امیدواریم که حل شود. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید طاق چهل زینه کجا واقع شده؟ تاق چلزینه در غرب ولایت قندهار و بر فراز کوه سرپوزه بنا گشته است. تاق باشکوه چلزینه یادگار دوران حکومت بابری ها در افغانستان است. معماری اصیل اسلامی و هندی که در ساخت این تاق یا رواق استفاده شده، زیبایی بی‌نظیری به آن بخشیده است. همچنین موقعیت جغرافیایی تاق چلزینه در مکانی سرسبز و مشرف بر رودخانه ارغنداب زیبایی آن را دوچندان نموده است. امروز تاق چلزینه یا چل پله یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری و فرهنگی افغانستان و ولایت قندهار به شمار می‌آید. باستانشناسان بر این باورند که تاق چلزینه در زمان حکومت ظهیرالدین محمد بابر ساخته شده است، هرچند که این بنا نسبت به سایر آثار باستانی افغانستان قدمت کمتری دارد، اما در زیبایی و جذابیت با آنها برابری می‌کند. در مورد مدت زمان ساخت این بنای باشکوه نظرهای بسیاری وجود دارد. عده‌ای معتقدند که کار ساخت این رواق یا تاق 23 سال به طول انجامیده است.